السلام عليكم ورحمة الله. سلام علیکم و رحمت الله. صبح همگی به خیر. انشالله که عید قدیر خم رو پر از معنویت، پر از معرفت و با دلی شاد و تصمیماتی بزرگ پشت سر گذاشته باشید. با صبحانه با معرفت دیگری در خدمت شما هستیم. امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بده این سلسله نشست های کوتاه و مفید و مختصر رو تا پایان نهج البلاغه ادامه بدیم و عزیزان دیگر رو هم دعوت کنیم که از ساعت زیبای اول صبحشون استفاده کنند و با دریافت معارف ناب نهج البلاغه علاوه بر اینکه زندگی خودشون رو کیفیت ببخشن، روز خودشون رو قشنگتر میکنن، حرف حساب و نکته های نابی هم برای هموطنانشون، همکارانشون، همسایگانشون، دوستانشون، خانوادهشون از همه مهمتر بیاموزن. ما در حکمت دوم نهج البلاغه بودیم که حضرت سه عامل خفت و خاری انسانها رو مطرح کردن. اول فرمودن طمع، بعد فرمودن کشف کردن و افشا کردن مشکلات خصوصی خود نزد دیگران. امروز بخش سوم این حکمت و بخش آخرش رو می‌خوانیم. سومین عاملی که حضرت علی علیه السلام در حکمت دوم مایه خفت و خاری انسان می‌شمارند این است که انسان زبانش حاکم سرزمین وجودش بشه. می‌فرمایند و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، یعنی هر کس زبان خودش رو حاکم بر خودش بکند خودش هم پیش خودش توهین و خفیف و خار می شود. توضیح می دم انشاءالله. زبان و سخن اولین و مؤثرترین علامت در شناساندن و شناسایی شخصیت هر انسانی است. به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. رضا امیر بیان علیه السلام در حکمتهای 148 و 392 می فرمایند تکلمو تعرفو، سخن بگید تا شناخته شوید. فان المرء مخبوء تحت لسانه، زیرا هر انسانی شخصیتش پشت زبانش پنهان است. همان گونه که زبان و سخن زیبا سنجیده و پاکیزه در کمال فرد و سلامت جامعه مؤثره و آینه شفاف برای معرفی و نمایش زیبایی های شخصیت انسان به حساب میاد، سخن زشت و ناسنجیده هم حکایت از افکار و خصال و شخصیتی تربیت نشده میکنه. بنابراین ضرورت داره که پیرامون زبان و سخن بیش از پیش تأمل کنه. چند مبحث در این حکمت باید مورد بررسی قرار بگیره. اول جایگاه مدیریت زبان. نکته هایی رو در این قسمت خدمت شما عرض میکنم که از نهج البلاغه است. اولا مراقبه زبان شرط مفید بودن تقواست. امام علی علیه السلام در بند چهارم از خطبه 176 می فرمایند به خدا سوگند بنده ای را ندیدم که تقوا برای او سودمند بوده باشد مگر اینکه زبانش را کنترل کرده باشد. دوم در بخش جایگاه مدیریت زبان، دومین نکته اینه که استقامت زبان و در مسیر درست حرکت کردن زبان عامل اصلی استقامت ایمان انسانه. حضرت در همون خطبه 176 از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ایمان هیچ بنده‌ای به استقامت نمی‌رسد مگر آنکه قلب او استوار شود و قلب کسی مستقیم استوار نمی‌شود مگر آنکه زبانش در مسیر مستقیم و درست حرکت کنه. نکته سوم در مورد جایگاه مدیریت زبان اینه که سلامت زبان نشانه مسلمانی واقعیه. در بند دوم از خطبه 167 نهج البلاغه می‌خوانیم مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از گزند زبان و دست او در امان باشند، مگر آنجا که سخن به حق بگوید. و نکته چهارم و آخر در مورد جایگاه مدیریت زبان این است که شرط ملاقات پاک و طاهر با خدای متعال اینه که انسان زبانش در دنیا سالم و پاک بوده باشه. در همون خطبه 176 حضرت بفرماید هر کس از شما که میتواند خداوند متعال را در حالی ملاقات کند که دستش از خون و اموال مسلمین پاک و زبانش از تعرض به آبروی آنان سالم باشد، حتما چنین کند. پس جایگاه مدیریت زبان خیلی بالاست. استقامت ایمان شرطش استقامت زبانه، ملاقات خدا بدون خجالت و ترس و شرمندگی با افتخار و عزت شرطش مدیریت زبان الهه. بحث دومی که در مورد این مسئله امارت زبان باید مورد توجه بگیره قرار بگیره، رابطه مدیریت و عدم مدیریت زبان با عقل و حماقت یا ایمان و نفاق. ببینید اول رابطه ایمان و کنترل زبان چیه. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند همانا زبان مؤمن دنبال رو قلب و عقل اوست. این در واقع نهج البلاغه شریف در خطبه 176 آمده، در حکمت هم آمده. بعد خودشون در توضیحش می‌فرمایند که مؤذی را مؤمن هرگاه بخواهد سخن بگوید به عواقب و آثار آن سخن می‌اندیشد، پس اگر آن را خیر و نیک دید آشکارش می‌کند، ولی اگر آثار آن سخن را شر و مضر یافت پنهانش می‌نماید و سخن نمی‌گوید. و این یعنی مؤمن عاقل است، چون حضرت اول فرمودند که زبان مؤمن دنبال رو عقل اوست. اساساً از منظر علی علیه السلام در حکمت 40 نهج البلاغه می‌خوانیم که حضرت فرمودند زبان عاقل دنبال رو عقل اوست. زبان عاقل دنبال رو عقل اوست. اونجا هم که فرمودند زبان مؤمن دنبال رو عقل اوست، از به علاوه این دوتا میشه فهمید که از نگاه مولا علی علیه السلام مؤمن عاقل است و عاقل مؤمن است. از منظر مولای متقیان تقوای بدون کنترل زبان هیچ سودی ندارد. همونجور که قبلا خوندیم در خطبه 176 می‌فرمایند به خدا سوگند من بنده‌ای را ندیدم که تقوا برایش سودمند بوده باشد مگر آنکه زبانش را کنترل کرده بود. اما علت این همه دقت و مراقبت مؤمن از زبان و سخن اینه که به معنای واقعی عاقله و هرگاه عقل کامل شود سخن کم می شود. این حکمت 72 که نهج البلاغه است که اذا تم العقل نقص الکلام. و ریشه این عقلانیت در مؤمن درک این حقیقته که هر کس بداند که سخنش هم جزء اعمالش است، در نتیجه کمتر سخن می گوید مگر در مواردی که فایده و ضرورت داشته باشد. اینم فرمایش حضرت در حکمت 342. همچنین علی علیه السلام در خطبه 109 می‌فرمایند هر کس سخن بگوید خدا آن را می‌شنود و چیزی را که خداوند می‌شنود در نامه اعمال ما ثبت و در قیامت محاسبه خواهد شد. بنابراین حضرت در حکمت 123 می‌فرمایند خوشا به حال آن کس که زبان خیش را از سخن اضافی نگه دارد. پس یه مطلب این شد که بین ایمان و عقل و کنترل زبان نسبت مستقیم است. نکته دوم برعکسه، بین نفاق و حماقت و عدم کنترل زبان رابطه مستقیم است. در مقابل مؤمن که سخن نمیگوید مگر اون که پیشاپیش نسبت به پیامدها سود و زیان اون بیاندیشه، منافق حضرت در خطبه 176 میفهمد منافق هر چه بر زبانش میآید میگوید بدون اون که بفهمد چه سخنی به سود اوست و چه سخنی به ضرر اوست. و پر واضحه که دلیل این بی‌موالاتی چیه؟ نوعی حماقتی که در منافق شکل گرفته. یعنی به قول حضرت علی علیه السلام در خطبه 176 قلب منافق دنبال رو و پشت زبان پشت سر زبانش حرکت میکنه و این صفت دقیقا از ویژگی‌های احمق است. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 40 نهج البلاغه می‌فرمایند قلب احمق دنبال روی پشت و پشت سر زبان اوست. در خطبه 176 می‌فرمایند قلب منافق دنبال روی زبان اوست. پس معلوم میشه منافق احمقه و احمق کارش به نفاق میشه. خب مبحث سومی که در مورد زبان تو نهج البلاغه مطرح شده، آسیب های عدم کنترل زبانه. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام چند آسیب و مهلکه و خطر رو برای عدم مدیریت زبان بیان کردن که امروز به اندازه‌ای که وقت اجازه بده اونها رو برمی‌شمون. اولیش خوار و حقیر شدن حتی نزد خود، که اصلا بحث ما در حکمت دوم همین بود که حضرت فرمودن هر کس زبانش را بر خودش حاکم کند خودش را پیش خودش هم خوار و توهین کرد. دومین اثر منفی عدم مدیریت زبان گزندگی و آثار رساندن به دیگرانه. در حکمت شستم می‌خوانیم زبان مانند حیوان درنده است که اگر رهایش کنی می‌گزد. سومین عواقب عدم مدیریت و کنترل زبان مسیر و مجرای سخن گفتن شیطان واقع شدنه. کسانی که زبانشان پیرو عقلشون نیست، شیطان از طریق اونها حرف میزنه، به یکی تهمت میزنه، نسبت به یکی غیبت میکنه، در مورد یکی تمسخر میکنه، همش حرفای شیطانه. یکی از نمونهای بارز نطق کردن شیطان از زبان انسانها ماجرای تهمت بزرگ مشارکت امیرالمومنین در قتل خلیفه سومه که توسط افرادی مثل طلحه و زبیر و عایشه تو جامعه نشر داده میشد. حضرت در خطبه هفتم درباره اصحاب جمل که این تهمت رو انتشار میدادن فرمود آنها شیطان را ملاک قرار دادند و شیطان هم آنها را دام خود قرار داد، پس در سینه های آنها تخم گذاشت و جوجه های خود را در دامن آنها پرورش داد، پس با چشم های آنها می نگریست و با زبان آنها سخن می گفت، لذا با یاری آنها بر مرکب گمراهی سوار شد و کردارهای زشت را در نظرشان جلوه داد. پس زبانی که مدیریت نشه، تربیت نشه، مجرای سخنان شیطانی میشه. نمونه دیگرش هم سران متکبر قبائل و ملت ها هستن که حضرت در واقع خطبه 192 بند ششم میفرماید ابلیس آنها را سخنگوی خود کرده و با زبان آنان سخن میگوید. امروز رئیس جمهور آمریکا، رژیم صهیونیستی و خیلی از این کشورهای ظالم و مستکبر حرف شیطان رو دارن میزنن. چهارمین نتیجه عدم کنترل زبان در نهج البلاغه دخول در جهنم. خیلی این یه قسمت وحشتناک. مولای پرهیزگاران در بیانی بسیار دقیق فرایند آرام آرام سقوط و دخول انسان در آتش جهنم از طریق عدم کنترل زبان رو اینجوری ترسیم میکنن در حکمت 349. میفهمن کسی که زیاد سخن بگوید زیاد هم اشتباه میکنه، و کسی که زیاد اشتباه کند چون مجبور تونتون عذرخواهی یا توجیه کنه حیا و آبروی او نزد دیگران کم میشه. وقتی دیگه خجالت ازش رفت که حالا هی ما دروغ میگیم، اشتباه میکنیم، درستش میکنیم، وقتی حیا او کم شود ورع و اجتنابش از محرمات کم خواهد شد، و کسی که ورعش کاهش یابد قلبش خواهد مرد، و کسی که قلبش بمیرد داخل جهنم خواهد شد. دیدید پس چی شد؟ علی علیه السلام فرمود کسی که زیاد حرف میزنه زیاد اشتباه میکنه، کسی که زیاد اشتباه میکنه حیاش کم میشه، کسی که حیاش کم بشود ورع و اجتنابش از محرمات کم میشه، کسی که ورعش از محرمات کم بشه راحت ارتکاب محرمات داشته باشه قلبش میمیره، و کسی که قلبش مرد داخل جهنم میشه. آخرین مبحث هم درباره مسئله زبان، راه‌های کنترل زبانه. حالا ما چجوری این زبان رو کنترل کنیم که به این بلاها گرفتار نشیم؟ حضرت سه تا راه تو نهج البلاغه بیان کرده. اول، اعضا و جوارح رو تابع و پیرو به زبان نکن. در خطبه 190 فرمود دست‌ها و شمشیرهایتان را در هوس زبانتان تکون ندید، حرکت ندید. دوم، یک زبان شدن مثل یک دل شدن. در خطبه 176 می‌خوانیم زبان و گفتارتان را یگانه کنید، درو نباشید که دو جور حرف بزنید. و سومی و آخری، توجه و تفکر پیرامون عواقب سخن اشتباه. در حکمت 381 مولای ما می‌فرمایند سخن تا وقتی که بر زبان جاریش نکرده ای در اختیار و کنترل توست، ولی به محض اینکه آن را بر زبان جاری کنی تو در اختیار آثار و عواقب اون خواهی بود. پس انسان عاقل فکر میکنه وقتی ببینه عواقب بدی داره، حتی احتمال عواقب بدی داره، نمیگه که بعدن گرفتار آثارش بشه. این از آخرین بخش حکمت دوم بود. انشاءالله بیاید از همین الان زبونمون رو کنترل کنیم. چیزی که ضرورت نداره نگیم، چیزی که لغو نگیم، چیزی که ممکنه یک آسیب به دل یه انسان برسونه نگیم، چیزی که نسبت تهمت و افترا و غیبت توش پیدا بشه نگیم، اسرار مردم رو نگیم، اسرار خودمونم نگیم. انشاءالله با حفظ زبان ایمانمون تقویت بشه و اهل بهشت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یا علی، روز خوبی داشته باشید.